أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. خدمت عزیزان و حضار بزرگوار، توفیقی بود دیشب قسمتی از آیات سوره مبارکه هود رو مطرح کردیم که خداوند سبحان پیرامون ماجرای صالح نبی سخن میگوید. اشاره شد به اون مواعظ حکیمانه و مطالب بسیار مؤثر و مفید جناب صالح، اما مقاومت‌های نابجای جماعت و قوم در قبال این صالح ناصح مشفق. فرمودین بزرگوار: من بر بیانه الهی سخن میگویم، هر آنچه میگویم مدلل به دلیل روشن و برهان است و من از موضع نبوت و ریزش رحمت خداوند با شما سخن میگویم، و اگر من عصیان و تمرد خداوند بکنم این خسران بزرگی برای من خواهد داشت و جز خسران برای من نمی آورد. یه جمله رو من از بحث دیشب باقی مانده اشاره کنم و اونگاه ادامه آیات امشب. جناب صالح میگوید که ان عصیتو، اگر من عصیان کنم خدا را، فما تزیدوننی غیر تخسیر، هیچ چیز به من نمی افزاید این عصیان، هیچ فایده ای برای من نداره مگر زیانباری و خسران. اینجا بحث معصیت و عصیان جناب صالح نبود. چرا ایشان این نسبت رو به خودشون میدهند؟ چرا اسم خود رو به میان میآورد و چنین سخن میگوید؟ این هم از نکات ظریف و دقائق و لطائف سخن گفتن پیامبران الهی است که اینها دقیقا رعایت میکنند که حاشیه کلام و عرض سخنشون دامن مخاطب رو نگیرد و خاطر اون رو آزرده نکند و نسبت اتهامی ابتداءً به مخاطبانشون وارد نکنند. میبینید که جناب ابراهیم خلیل الرحمن هم همینطور صحبت میکنند. وقتی که میخواد بگد این بت‌های شما چیزی نیستن، عددی نیستن، فإنهم عدو لی، اینا دشمن منند، به جای این که بگد عدو لکم، اینها دشمن شما هستن، خودش رو مطرح میکند ابتداءً. بزرگ مردان الهی در قرآن همه از خودشون شروع میکنن مطالب را. مالی لا اعبد الذی فطرنی، اون انسان وارسته به میدان آمده جوان مرد قرآنی به تعبیر قرآن حبیب نجار تئوفلس در سوره مبارکه یاسین میگه مالی لا اعبد الذی فطرنی، چرا من عبادت نکنم؟ به جای اینکه بگوید چرا شما عبادت نمی کنید، میگوید چرا من عبادت نکنم. این شیوه ای که انبیا به کار میبرن یعنی اینکه ابتداعا خطاب و نسبت را به نفس خودشون بازگو میکنن. این در آرامش ذهن مخاطب خیلی موثر است که انسان مستقیم یه نکته ای رو به کسی نسبت ندهد، نگوید تو چنینی، تو اون چنان، این چنین کن، اون چنان کن. نه، این از خودشون شروع میکنن، مطلب رو به خودشون نسبت میدهن. این از همون ابزارهای موعظه حسنه قرآن است، یعنی یکی از چیزهایی که موجب میشه درشتی، اون ناپسندی و کریه بودن موعظه برای بعضی ها از میان میرود همینه که انسان کسی رو مستقیم خطاب نمی کند و به شیوه رو در رو نسبتی نمیدهد پاری از مسائل و یا احیانا امور ناپسند رو به مخاطب. نه، این شیوه بسیار ملیح، زیبا و بجا و درستی است که این مردان الهی به کار میبرند و استفاده میکنند. ایشان هم همین طور گفت، اینی که من معصیت کنم جناب صالح وضعش معلومه، یعنی اگر شما هر عصیان به معصیتی برای خدا داشته باشید نمی افزاید به شما مگر خسران و زیان، این زیانباری برای شما خواهد داشت، مسلم این چنین است. خب این جمله بود که از دیشب باقی مانده بود که تمام شد. به دنبال آن فرمود، یا قوم هذه ناقة الله لكم آية، ای قوم من و عزیزان من، کسان من، به هر فصل مشترک خیلی خوب است. ما چقدر خوبه بتوانیم فصل مشترکی با کسی بیابیم، اونگاه از همون موضع صحبت کنیم. حالا این صنفی، سندیکاییست، نمیدانم خانوادگیست، قومیست، قبیلهیست، خیشیست، ملیست، مذهبیست، بالاخره دنبال یه چیزی هستیم فصل مشترکی پیدا میکنیم، از این طریق سخن میگوییم با اون فصل مشترک. جناب صالح تنها وجه تشابهی که با اینها میبیند همون بحث قومیته. یا قومه، ای قوم من، هذه ناقة الله لكم آیه، آنچه میبینید این ناقه خداست که آیه است برای شما. طبیعی است اینها طلب آیه کردن، یعنی طلب دلیل روشن و واضح از جناب صالح کردن. از معجزات مشهور انبیاء الهی همین معجزه صالح پیامبر است که شطوری رو به دعوت این قوم به امر خداوند سبحان ارائه می کند که ظاهرن برای این شطور ما در قرآن به اصطلاح خودمون پدر و مادری نمی بینیم، یعنی مثل این که این شطور حالت خلق و سائه دارد، معجزه الهی است، این با اسباب ظاهری نیست. در قرآن دلیلی نمی بینیم که این مثلا از یه زادی ولدی نژادی این شطور مطرح شده باشد. به همین خاطر از این تعبیر به ناقة الله میشه. یه جمله رو دیشب گفتیم که الان توضیح خواهم داد. کلمه ناقه در لغت عرب اولا میدانید به معنای شطور ماده است. ماده شطور رو ناقه میگویند، در قبال جمل که شطور نر رو میگویند. ابل هر دوشون رو میگن، وقتی ابل میگن هم نر است و هم ماده ممکنه باشه، هر دو ارائه میشه. ناقة الله یعنی شطور خداوند. خب این چه معنا دارد؟ آیا مثلا چه چیزی این از آن خداست که ناقة الله است؟ اگر مراد ملک این شطور است که همه این شطورهای عالم ناقة الله هست، تمام شطورهای عالم از خداست، خب این چه ناقة اللهی بود است؟ چرا به این ناقة الله گفته شده؟ این نکته زیبایی است. در قرآن این رو میبینید گاهی این تعبیر وجود دارد. خود ما هم این جمله رو به کار میبریم. کلمه ناقة الله رو ترکیب ناقة الله رو که نگاه میکنید از جهت ادبی، ناقه رو میگیم مضاف، الله مضاف الیه، این اضافه ناقه اضافه شده به الله، یعنی ناقه خدا، شطور خدا. حالا این چه خصوصیتی آورده است، چه امتیازی آورده است؟ عرض میکنم خدمت عزیزان، این نوع اضافه ها رو میگیم اضافه تشریفی، یعنی وقتی میخوایم یه شرافتی رو، یه اهمیت و عظمتی رو برای موضوعی بازگو کنیم، این رو مضاف میکنیم به یه نام مهم، نام عظیم، نام سنگین، نام بزرگوار، که از اون بزرگواری و عظمت مضاف الیه اون مضاف هم شرافت میگیرد. قد یکتسب المضاف، و به تعبیر ادبای عرب گاهی این مضاف از اون مضاف الیه تشریف میگیره، شرافت میگیره و اهمیت میگیره. نمونش تو قرآن زیاد داریم، بذارید چند نمونه اینها رو بگم، استفاده داره بد نیست، اینا نکات زیبایی است. خداوند سبحان به موسی میگوید و ذکر هم به ایام الله. جناب موسی این بنی اسرائیل رو به ایام الله تذکرشون بده، یعنی چی؟ یاداوری کن به اینها روزهای خدا رو. خب آیا روزهای خدا چه معنا دارد؟ ایام الله جمعش میشه، مفردش میشه یوم الله. یوم الله یعنی چه؟ چه چیزی معنی یوم الله دارد؟ که اینها رو یاداوری کن به ایام الله، این خطاب الهی است. خب میدونیم که تمام روزها از آن خداست، الا ایام کلها لله. یه وقتی بعضی ها میبادن خدمت معصومین از همین عددها اینها سوال میکردن، نور چشمی دیشب بعد از بس میپرسیدن، سوال میکردن از 12 به اضافه 1 و 13، عرض به خدمتون. خب اینها گاهی میمادن خدمت معصومین سوال میکردن از ائمه که آیا این عدد مثلا نحوست دارد یا ندارد. اصلا راها کنید این حرفا رو، این حرفا چیست که میزنید؟ لا تعادل ایام، با روزگار نکنه دشمنی کنید، بگید این روز خوب است این روز بد است. الایام کلها لله، تمام ایام الهی است، یعنی همه روزها ایام الله است، تمام روزها از آن خداست، تمام این روزها چو خود کنی اختر خیش را، بد مدار از فلک چشم نیک اختری را. و الا که روزگار همش خوب است، اگر به کام باشد به نظر شما هم خوب است، به کامتون نباشد میگید خوب نیست. و الا 13 و 12 و 14 این حرفا معنا ندارد که ما بخوایم این اعداد رو مبنای چیزی قرار بدیم، مثلا به این معنا که عامه میگویند. بله گاهی یه مفاهیم عددی داریم که اونها بحثش خارج از این مقوله است، اون چیز دیگری است، به روزگار و 12 و 13 ربطی نداره، اون چیز دیگری است. خب پس تمام ایام از آن خداست، پس یوم الله چه معنا دارد؟ این چنین است قضایا که خداوند سبحان هر روز تجلی برای بشر می کند در تمام پهنه خلقت و آفرینش، اما گاه انسان ها نمی بینن این تجلی ها را، گاه چشم ما تیز بین نیست، ظریف بین نیست، باریک بین نیست که ببینیم این تجلیات خدا را. یه حوادثی، یه وقایعی پیش میاد که اون حادثه، اون واقعه، اون لطف بزرگ خداوند به چشم ما خیلی جلوه میکنند. اون روز میشه یوم الله، یعنی یوم همه روزها یوم الله هست، اما اون روزی که در اون یه واقعه خاطر انگیز، یه تجلی بزرگ خدا، یه آیه الهی دیده میشود، اون رو یوم الله میگن. اون روزی که بنی اسرائیل رد میشن از آب و نجات پیدا میکنند از چنگال فرعون، این میشه یوم الله، یعنی روز نجات و روز خلاصی و روزی که اینا ما تو این سالهای اخیر این فرهنگ رو داشتیم به بعضی از روزها تو مملکت ما یوم الله گفته میشد، مثلا با همین تداعی ذهنی. پس اون روزهایی که خاطره بیشتری می آورد، اینها انگیزه فزونتری ایجاد می کند، تجلی بیشتر خداوند دیده می شود، این یوم الله گفته می شود. اصلا به این معنا عرض کنم یه قدری نزدیکتر، تمام آفرینش اعتقاد ما این است که آیه الهی است. کجاست؟ بنگرید در وجود که آیات خدا را نبینید، دریا ببینید، صحرا ببینید، آسمان ببینید، هر کجا ببینید درون بنگرید، برون نگاه کنید، تمام هستی و آفرینش آیات خداوندی در اون دیده می شود. ما یه آینه می خواهیم که ببینیم درست تو آینه، تو آینه ضمیر خودمون آیات خداوندی رو، با چشم ما باز بشه که آیات خدا رو ببینیم. اما در میان آیات الهی، یعنی موجودات خلقت، بعض از موجودات هم که اینها جلوه بیشتری دارن برای نشانه خداوند بودن، به اینها آیات اصلی خدا گفته می شود. امیرالمؤمنین می فهمد فما لله آیتون اکبر منی، خدا آیه بزرگتر از من ندارد در میان انسان ها. فما لله آیتون اعظم منی، من آیت الله العظمای الهی هستم. به معنای واقعی کلمه امیرالمؤمنین خود رو اینطور مطرح میکنند، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اون آیه عظیم الهی و نبأ عظیم الهی. خب پس بنابراین اون موجوداتی که خداوند در اونها بیشتر تجلی کرده، باز یه مثال دیگه هم بگم اب نداره، تمام زمین عرض الله هست، تمام زمین بیت الله هست، تمام مساجد بیت الله هست، اما شما به یه جا میگید بیت الله الحرام، یعنی یه مسجد در میان مساجد عالم، یه مکان است در میان که تو اینجا وقتی میچرخید دیگه محو میشید، اینجا وقتی پا میگذارید جلوه و جلال کعبه میبینید، عروس کعبه میبینید، اونجا وجود انسان به خاک میافتد، ذلت انسان رو میگیرد در قبال عظمت معبود و اونجا سر بر خاک می نهد و سجده به مقام کعبه می کند. اینجا هم خداوند سبحان فرمود از زبان سال حاضهی نابت الله، مشخص میشه این شطور یه شطوریست که خدا یه امتیازاتی به این داده است که به بقیه شطورها نداده است. از این جهت میشه نابت الله، و الا همه شطورها نابت الله هست. حالا اون امتیازات چیه؟ این چه ویژگی دارد؟ مضافاً میگه لکم آیه، این برای شما یه نشانه عظیم است، یه علامتی است از سوی خداوند. تو این سوره چیزی نداریم، در اینجا چیزی مطرح نشده، اما در بعض از آیات دیگر داریم نشانه هایی که این رو ثابت میکنند. این شطوری است که لکم لها شرب و آیه خاطرم بیاد دقیقاً لکم مثلا شرب و یومن و لها شرب و یومن معلوم. این شطوریست که از مجموعه این آبشخور و چشمهی که شما این قم دارید میخورید و منبع آبتون، یک روز رو باید اختصاص به این شطور بدید، دست به این آب نزنید و یک روز از آن شما. این چه شطوریست که یک روز آب یک قبیله و جماعت برای او باید باشد که بسنده کنه او را مثلا. این شطور استثنائیست، حرکت او استثنائیست، شکل او در قرآن نداریم اما در تاریخ و روایات و داستان داریم. سرخمو، آمدن بیرون آمدن او از وادی هجر، از سرزمین سنگ یا از دل کوه به تعبیر بعض از روایات، تمام این از آیات عجیبه الهیست که جلوه می کند و خودشو نشان میده. لذا این آیه بزرگ خداوندی است. فرمود این آیه است که برای شما حضرت حق نهاده است. فزروها تأکل فی ارض الله، مراقب باشید این آیه رو به سخریه نگیرید، این آیه رو ایزا نکنید، بگذارید این شطور سیل خودش رو داشته باشد، بگذارید مردمان ببینند این رو حرکت کنه، برود بیاید، به آبگاه بیاید، به سرزمین دیگر برود. ولا تمسوها بسوئن، مباد قصد سوء و نیت سوئی نسبت به این داشته باشید. اگر این کارو بکنید، داریم هشدار میدم من ساله، فیأخذکم عذاب قریب، بدونید عذاب قریب الهی، عذاب نزدیک خدا خواهد آمد. این پایان مدت و مهلت شما هست. خب این آیه الهی آمده است، معرفی هم شد از ناحیه جناب صادق، وظیفه هم در رابطه با این گفته شد. فعقروها، اما متاسفانه کار به جایی رسید که من الان ریشه کار رو عرض می کنم، علت رو عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. سران قوم صالح نشستند و دیدند که این آیه واقعا آیه شده است، دیدند که یه شکوهی پیدا کرده است، به تعبیر ما یه بازاری پیدا کرده است این شطور صالح، یه معرکه گرفته است صالح با این شطورش. مردمان از این سو از اون سو میان میبینند این شطور را، حرکت او را، آمده شده او را، قصه او را میشنوند. این از کدام ماده شطور است؟ از کدام شطور نر است؟ هیچ کدام. خلقت اون را، رنگ او را، حرکت او را، آرامش او را، متانت او را میبینند و این رو به عنوان معجزه صالح که قبول میکنند، میگن اشهد ان لا اله الا الله، میان به جناب صالح ایمان میارند. از این وادی، از اون جبل، از این دشت، از این کوه، مردمان میان آیه رو میبینن و جذب صالح میشن. نشستن با هم قوم و جماعت، به تعبیر بعض از آیات قرآن رایزنی کردن، به یه نتیجه رسیدن. گفتن هیچ چاره نیست، اگر میخواید با صالح مقابله کنید باید آیه صالح را از میان بردارید، باید نشانه اثبات اعجاز و قوت و حقیقت وجودی صالح رو از میان بردارید. اگه اون رو بتونید باش مقابله کنید، با صالح مقابله کردید و دیگه دعوت صالح بی‌دنباله میشود و به نتیجه نمیرسه. خوب توجه بفرمایید، این نکته ایست که قرآن در اینجا به عنوان یه نماد مطرح میکنه، واقعیتیست که حالت نماد داره برای بقیه صحنه ها، یعنی با همه انبیا همین طور بوده است، حالا به اشکال مختلفه. اینی که مثلا فرض بفرمایید عده‌ای می‌خواستند از ابتداءن، از همون ابتداء هم وقتی که وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آیات بینات قرآن رو می‌خواندند و معجزه جاودان و باقی خودشون رو مطرح می‌کردند، عده همونجا به فکر افتادن که خدشه‌ای در آیات الهی وارد کنن، همونجا بتوانن لطمه‌ای به قرآن بزنن، چون میدونستن اگر بتوانن قرآن رو مخدوش کنن دیگه کار پیامبر تمام است. خود پیامبرم همین رو گفته است، خود رسول خدا هم همین وعده رو داده است، اگر میتوانید بیاورید ما صحنه رو خالی میکنیم، اگر میتونید خدشه بکنید به قرآن ما صحنه رو خالی میکنیم، به شما واگذار میکنیم. اینی که اینها می اومدن می نشستن، عقلاشون خیلی خوندنی است، اینا رو مرحوم مجلسی در کتاب القرآن جلد 93 این حکایات رو زیبا جمع کرده است، نه یکی دوتا دهتا. اینی که عقلای اینها، کسانی مانند ولید ابن مغیره که مسلط در فنون ادب عرب، کسانی مانند اسمنی، این مردم این چنینی در زمان پیامبر و بعد مخصوصا دوران امام صادق که اون اسمها و مکتبهای فکری خیلی جوانه زده بود، یعنی وقتی بود که دیگر جهت قدرت سیاسی اون افول بنی امیه و طلوع بنی العباس یه فترت سیاسی به اصطلاح امروزی ما ایجاد شده بود، هنوز بنی عباس اقتدار لازم رو پیدا نکرده بودن، بنی امیه هم که از هم پاشیدن قسم بنی مروانشون، لذا فرصتی مطرح شد برای تولد گروه ها و حزب ها و جمعیت های مختلف فکری. تو این فضا بود که یه خطی که مطرح شد خط مقابله با قرآن بود. خیلی جالب است این روایات رو مطرح که از سردمداران این گروه ابن عبدالاوجا بود. ابن عبدالاوجایی که مادی مذهب دهریست، مارکسیسته به تعبیر ما، کمونیسته، یه چنین آدرسی. اون نشستن و اون گفتگوهای اونچنانی و در ایام حج می اومدن تو مسجد حرام می نشستن فکر می کردن که چگونه مقابله کنن. یه وقتی برای دوستان خوندم اون حکایت زیبا، این که حضرت صادق عرض به خدمتون رد می شدند و بالاخره اینها هم نشسته بودند و سال گذشته این سه نفری ابن مقفع، عبدالله ابن مقفع، ابن عبدالاوجا دیسانی، این سه نفر با هم نشستن مذاکره کردن، گفتن تا سال آینده فاتحه قرآن رو میخونیم، تو یه سوم، تو یه سوم، من یه سوم، مال ما تقسیم کنیم، مقابله کنیم. آمدن نشستن سر سال کنار هم جمع شدن تو مسجد الحرام، موسم حج است، خب چی آوردی چی آوردی چی نیاوردی؟ یکی از اینها گفت که من رسیدم به این آیه شریفه، وقتی نگاه کردم آیاتش لها سبعت و ابواب لکل باب منها جزء مقسوم، وقتی به این آیه، این تنین، این تنتنه، این خبردهی از آینده قیامت رو دیدم، به خودم جرأت ندادم که نزدیک بشم. دیدم که این مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میده. اون گفت من به اون آیه دیگه رسیدم اونچنانی. ابن عبدالاوجا گفت من به این آیه رسیدم که تو همین سوره خدمت دوستان بازگو کردیم، یا ارزب لعی ما و اکه، خداوند زمین گفت آبت فروکش کن، آسمان آب رو دیگر فرو مریز، کوه بر کشتی بر جودی نشست، نوح پذیر آمد، که من لطائف این آیه رو اون شب خدمت دوستان اشاره کردم و گفتم بیش از 120 وجه ادبی تو همون آیه وجود داره، تمام چیزای زیبا. اصلا بعد دیگه بنان نبود اونجا هم خیلی بحثای ادبی و فونتیک کار رو نمیدونم، اون انتریتیشن و آهنگش و اینا مون دیگه، اون شب دیگه مختزان نبود شاید خیلی در مجلس که وارد اون بحثای فنی تر بشم خدمت دوستان. تمام اینها گفت من به این آیه که رسیدم فهمیدم کار من نیست، دست کشیدم. همینطور که آخرین سخن ابن عبدالاوجا تمام شد، حضرت از طواف اومدن بیرون از صادق ایستادن، یه نگاهی کردن به اینها، گفتن قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن فلا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. بگو پیامبر به اینها اگر جن و انس هم جمع شوند پشت به پشت هم بدن بخوان مقابله با این معجزه جاودان کنن، یقینا نخواهند توانست. اینا این نگاهی تو صورت هم کردن، گفتن راست میگی، آقا قبول داریم، ما هم پذیرفتیم حرف شما را. قصه این است که میخواستن، یعنی میدونستن الان غیر از اینه، یعنی ببینید از همون زمان خود پیامبر الی یوم هذا، تو همین الان گاهی میشنوید نمیدونم رو فلان شبکه خواسته مثلا یه چیزی بگه، اما اگه عبارت عربی گفتن میشه قرآن؟ این همه زبان عرب زبان دارن صحبت میکنن، این که میشه همون حکایتی که اون شب عرض میکردن، میگه با هم صحبت میکردن و چند تا جوان عرب و همه میگفت آمین آمین، خیال میکرد اینا دارن دعا میکنن، مثلا اون بنده خدا فارسیه، این میگفت آمین آمین، اینا مثلا با هم جفنگ میگفتن، مثلا بعد میخندیدن نگاش میکردن. خب مگه هر عبارت عربی گفتن هرگه دیگه دوست؟ مگر لفظ چیه؟ معنا چیه؟ مفاد چیه؟ همون مجموعه ای که بالاخره فلان کس اون سر دنیا جمع کرده است نشته اصحابه لنه. وقتی سال قبل فشما قبل دیدم که حالا خوندنم نداره، گفتنم نداره، دیگه ذهن عزیزان رو هم من دلنگران نمی کنم و بازگو نمی کنم. عبارات عراجیفی رو کنار هم چیندن عربی، نه عرض به خدمتون محتوایی، نه مقصدی، نه معنایی، نه مرامی، نه هدایتی، نه پیامی، نه خطابی، نه قاعده، نه علمی، نه سنتی، نه اصلی، نه پایه. هیچ اینه که تا الان هم هنوز تلاش مذبوحانه میکنن بعضیا که بتونن یه جوری خدشه بزنن، بگن آقا اینها تاریخی شده مطالب قرآن، نمیدونم اینا دیگه اینچنین شده است اونچنان شده است، یا اینجاش اینچنین است. چون میدونن اگر بتونن ضربه بزنن واقعا اصل بنیاد رو از بین بردن. اگر قرآن بره چی میمونه؟ اگر ثابت شود ناکافی بودن، ناکارآمد بودن، غیر اصیل بودن، تحریف شدن قرآن، از مسلمانی و اسلام که هیچی نمیموند دیگه، چیزی از پیامبر باقی نمیموند برای ما مسلمانان. هرچه هست اینه، با اون حساسیت هم از اول مسلمان ها برای همین رو قرآن نشان دادن. الله الله فی القرآن، برای همین بود که امیرالمومنین فرمودن که هرچه هست همین کتاب الهی و خداوندیست. خب اینها فهمیدن اگر شتر رو از بین ببرن صالح رو نابود کردن، دیگه هیچ کار صالح به جایی نمیرسند، بزدن از بین میبرن. اومدن دنبال این کالا هضم کنن. و جالب همینه، در این هم میاد، یعنی این وقتا وقتی این بحث مطرح میشه هی تو ذهن میاد و نمیشه، راحت نمیگذره ذهن که نگم خدمت عزیزان. برای همینه اون ابیات زیبایی که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن در مورد امیرالمؤمنین و تشبیه کردند امیرالمؤمنین رو به شتر صالح نسبت به پیامبر، نسبت به پیامبر، یعنی مقام شامخ امیرالمؤمنین برای اثبات اعجاز نبی مکرم و پیامبری پیامبر و پربار بودن مکتب تربیتی پیامبر و انسان ساز بودن این مکتب کفایت میکنه. همون حرفی که جورج داو میگه تو صوت العدالت الانسانیه، همون حرفی که این آقای عالم مسیحی و مورخ مسیحی معاصر ما مطرح میکنه و خیلی ها در طول تاریخ گفتن. یک تولیدی مانند امیرالمؤمنین از مکتب تربیتی پیامبر برای اثبات اعجاز این مرد عرب امی مکی مدنی ابتهی هاشمی کفایت میکنه که نگاه من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، این فارغ التحصیل مکتب اوست، این تربیت شده ایست که میگوید ادبنی رسول الله فأحسن تأدیبی، رسول خدا منو ادب کردن، خوب ادب کردن، بسم الله بیایید مقابله کنید با ما در میدان ادب، بیایید بیا تا در این ورطه چالش کنیم، سر خصم را سنگ بالش کنیم، بیایید بسم الله به میدان ما بیایید. این حالا اینه که بعد میبینید تشبیه میشه همتونیز به کسی که ناقی صالح رو میکشه، اشقل اولین گفته میشه، ازم بعث اشقاها، شقی اینها بلند شد و حرکت کرد که الان معرفیش میکنم، کشت ناقه را. پیغمبر در حدیث خودشون و در کلام خودشون صریحا فرمودن اون کسی که تو رو میکشد پسر ابی طالب اشقل آخرین است. دقیقا تقابل تشبیه، یتبعها اشقل آخرین، اشقل اولین اون بود، این شقیترین، رزلترین و شقیترین انسان ها در این پایان کار. این تشبیه ها هست که اینا خودش خیلی نیاز به توضیح و یعنی تأمل داره، میشه چیزایی رو فهمید، توطئه هایی را، نقشه هایی را، پای یه جماعتی رو، مثلا قطام، اینها ریشه های یهودی قضیه در ترور امیرالمؤمنین، خیلی بحثای سیاسی عجیبی داره که اونجا هم باز شما پای یهودیان رو میبینید در شهادت وجود مقدس امیرالمؤمنین بماند. فرمود فعقروها فقال تمتعوا فی دارکم، یک کلمه کوتاه اصلا واقعا شگفت انگیزه، فعقروها تمام. عقروها از ماده عقر، عقر و عقر با هر دو تلفظ به معنای کشتن و نابود کردنه، اما نوع نابود کردن خاصی رو میگن عقر. تصور بکنید اگر بزنن یه جوری با ضربه شدید به یه حیوان که دست و پا با هم قلم بشه و از وسط مثلا قلم بشه و بیفته و در خون به غلط نابود بشه، این رو عقر میگن، یعنی یه نوع کشتن همراه با شکنجه است، اینو عقر. فعقروها کلمه عقر که اینه، اما فعل رو دقت کنید، عقره، عقرا، عقرو، کشت آن یک مرد، کشتند آن دو مرد، کشتند آن گروه مردان. اینجا فعقروها کشتند آن شتر رو، چه صیغه به کار برده شده؟ صیغه جمع. یک گروهی از این مردم، فعقروها به همشون نسبت داده میشه، این گروه به این مخالفان صالح این شتر رو پی کردن، کشتند، نابود کردن، هلاک کردن. خب طبیعی است برای کشتن شتر یه نفر اقدام کرده است، اینم مسلم است، یعنی یه نفر این شتر رو از بین برد. حالا این جزار نامی بود، قدار، جزار، اسم اینم گفته شده، یه چنین کسی بود که این یه آدم خشنه، تنده، عرض به خدمتون عربده کشی بود، یه چنین انسانی بود که تو اینها، حالا اینجا من استعذار دارید که خارج از قرآن، یعنی مایل نیستم داستان بگم پیرامون، همون حکایات خود قرآن رو مقیدم در بس میگم، گاهی یه نکاتی هست که بدیهی اینها رو عقل انسان میپذیره پیرامون این ماجراها. متاسفانه اونجا هم پای زن در میان بود، اونجا هم همون جزار رو هم خریدند از طریق پاری از زیبارویان قبیله و تحریکش کردند. اونجا هم باز ابن ملجم رو میبینید و حکایات اونچنانی هست اونجا هم متاسفانه. این رو راضی کردند و اومد، وقتی که شطور اومد کنار آبگاه خواست آب بخورن، اومد بیرون و کوبید، زد، پا رو قلم کرد، دست رو قلم کرد، شطور در خون غلتید و کشته شد، از بین رفت شطور. اما قرآن میگوید همه اینها کشتن، نمیگه یکیشون کشتن. اینم از لطائف و زیبایی هایی در اون آیات دیگر میدیم که عرض بخند فعقروها و فدمدم علیهم ربهم به ذنبهم، نه به ذنبهی، به گناه همشون، به ذنبهم، اینا همشون. یه نفر کشته است، میگه خدا همشون کشتن. عرض کردم این خیلی قابل توجه است. یه بحث عجیبی اینجا داریم عزیزان، از بحثای واقعا سازنده مکتب اسلامه که من گمان میکنم خیلی باید بیشتر رو این توجه داشت و این رو مطرح کرد. این بحث رو اساسا منطق قرآن این است، یه نفر اومده است یه شطوری رو، آیه خدا رو از بین برده است، یه جنایتی انجام داده است، یه نفر، اما این مباشر عمله، یعنی این مجری این کار است. جماعتی اومدن نشستن دور هم تصمیم گرفتن، رایزنی کردن، هم فکری کردن، گروهی هم گفتن برید جلو ما کف میزنیم براتون، گروهی هم گفتن برید آفرین دست نریزاد قوی بزنی، یا وقتی زدی بازود قوی باشه، بیا اینم بخور که زورت بیشتر باشه وقتی بخوای بزنی شمشیر رو مثلا، فرض بفرمایید. این نقش های مختلفی، شایعت، باید، تابعت، گروه های از این طرف همراهی کردن، دنبالش اومدن، سپند براش دود کردن که وقتی میخواد براش چطور بکشه مثلا، اینا یه گروه های این چنینی حرکت کردن. همه اینها رو خداوند در یه قالب میریزد، فعقروها، هم زارب، هم آمر، هم راضی، هم مشفق، هم قلمزن، هم قدمزن، همه اینها رو تو یه قالب میریزد، تو یه کیسه میریزد از اعتباری تعالی، فعل رو به همشون نسبت میده و این عجیب است. من برای اینکه این بحث رو قدری بیشتر جنبه اخلاقی و اجتماعی این رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنم، یه چند تا نمونه براتون در روایت میگم و این بحث. ببینید نگاه قرآنی و تعلیم قرآن اینه که اگر هر عملی در هر کجای دنیا شکل میگیرد و این خبر به شما میرسند و شما نقشی در اون کار دارید، یا زشت یا زیبا، یا بد یا خوب، اگر یه کاری خبر میدم که آیه ظلمی از یه جماعتی رب شد اون سوی دنیا، شما میگید الحمدلله رب العالمین، شما در صف ظلم ستیزان قرار دارید، با همین که میگید الحمدلله رب العالمین که فلان ظلم از جماعتی رفع شد. میشنوید که یه عرض به خدمتون تعدی به یه جا شده است، یه حقی قصب شده یه جای دنیا، خوشحال میشید از این، باشه حقشونه، هیچ گمان هیچ شکی نیست که ما هم در همون صف و ردیف قرار میگیریم با همین رضایت قلبی. یعنی نیک پروری در نهاد را شرع مقدس از همینجا شروع میکنه انسان سازی رو، از همینجا که یه ممیزی در درون هر انسان هست، هر خیر و شری رو که میشنوه از هر کجای وجود و آدم و هستی یا میپسندد یا نمیپسندد. پسندید در ردیف نیکان است، اگر اون شر رو پسندید در ردیف شرور است، این دل و این جان. و بعد کم کم اینها انباشت میشه، میاد وجود ما رو پر میکنه. بذارید این رو مدلل بگم خدمت دوستان عزیز. جلد 11 وسائل الشیعه، همین مرد خفته در صحنه انقلاب شیخ حر عاملی است، این بزرگواری که به گردن همه محدثین، مفسرین، فقیهان بعد از خودش حق اساسی داره. اصلا حق اساسی داره که نمیشه حدش رو. من مقیدم خودم هرگاه مشرف شم و بالاخره برم طرف اون سوی سر، یقینا میرم و عرض ارادت به شیخ میکنم و فاتحه برای او میخوانم. خب عرض به خدمتون، اینجا در باب، در جلد به اصطلاح 11 کتاب امر به معروف و نهی از منکر و جهاده، در اینجا بابی داره صفحه 408-409 شروع میشه، روایت زیباییست، من دو سه تاشو با به عنوان این استشهاد بحث و نمونه مطلب خودم خدمت دوستان میگم و تکرار میکنم. این بحث انسان سازی از عمیق‌ترین بخش وجود ماست، یعنی از درون جان و دل و عمق روح ما رو دست می‌گذاره شریعت. ببینید حدیث اینه، یکیش وجود مقدس امیرالمومنین فرمودن که این رو خاتم انبیا رسول خدا محمد مصطفی چنین فرمودند که قال رسول الله من شهد امرن، کسی که شاهد یه چیزی باشه، یه چیزی رو ببینه، فکرها، من شهد امرن فکرها کان کمن قابعن و من قابعن امرن فرزیه کان کمن شهده. انسان شاهد یک امر ناپسندیست اما بدش میاد، یه منکری، یه چیزی داره انجام میشه تو جامعه، بدش میاد از این کار، اما خوبم هست تو صحنه هم هست، و بالاخره تو همین خیابونه، تو همین کوچه هست، نمیدونم تو همین وادیست، تو همین مجلسه نشسته، یک حرفی دارن میزنن زشت، یه کار زشتی بدادایی رو دارن انجام میدن، دارم اینم داره شاهد نگاه میکنه. رسول خدا فرمودن وقتی منزجر قلبن از این کار، خدا نام او را در لیست این جمع نمینویسد، گویا کمم قابعا، مثل این نیست اینجا سن. خدا اصلا اسم این رو تو این مسیر نمیدانه، اصلا نیست عکسش. و من قابن امرن، اگر کسی نیست توی صحنه یه جایی اون سوی عالم، یک امری انجام میشه، فرضیه او، میپسندن این کار را، خوب یا بد نداره، هرچی، فرضیه او کان که من شهده، مثل اونایی که تو همون مجلس هست، میگه دیشب فلان جا بودیم اینطور شد، میگه کاش فیالیتنا کنتو محکم، ای کاش ما با شما بودیم، عجب خوش گذشته است. این هست دیگه شرم، این دیگه هست واقعا، چه مثبت چه منفی فرقی نمیکنه. خیلی این حرف مهمیه، فکر کنید واقعا، من استدعا میکنم بعد تأمل کنید رو این، یعنی انسان میشه همه جا، دل انسان میشه همه محیط ها و فضاها، عمده اون پیوند قلبی میشه در ارتباط با کارها با دیگران. شما دلتون اگر با هر کسی نزدیک است با اوید، دلتون اگر از هر کسی منزجر و دور است نیستید با او، چه همزمان شما چه در آینده. ببینید حتی کار به اینجا میکشه. میخونم حدیث بعدی رو. ابتدا این حدیث رو وقتی گفتم به دوستان، جنگ نهروان تمام شد، عده‌ای از این شیر مردان رکاب امیرالمومنین افسرده، دلتنگ و غمین، نشستن دارن با هم صحبت میکنن. بعدشون گفت من یه برادری دارم، چقدر آرزو داشت که یه روزی توفیق شمشیر زدن در رکاب امیرالمومنین رو داشته باشه و متاسفانه الان در شام است، نبود که بیاد نهروان. امیرالمومنین ایستاده بودن گوش میدادن حرفش، فهمیدن اشتباه میکنی، هو معنا، او با ما بود، او با ماست. یا اول حسن او که نبود، فهمیدن چون دل او با ما بود، او با ما است. حالا تا اینجا شما گفتم میتونید برید نجار بلاغه ببینید این رو، قسمت بعدیش. امیرالمومنین فرمودن حتی فرزندان او هم که از نسل او به دنیا می آیند، اگر دل اونها هم با ماست، با من علیست، اونها هم گویا در نهروان با من شمشیر زدن. خیلی عجیبه، یعنی پیوند عصرها، قرون، تاریخ، زنجیروار با هم یکی می شود. پس اینی که شما میگید فیا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، یا ابا عبدالله ای کاش می بودیم ما در کربلا، اگر واقعا از عمق وجود شما برمی خیزد بدونید بی نصیب از کربلا نیستید، بدونید نسیم و شمیم کربلا جان شما رو هم نوازش میکنند، بدونید شما هم بی بهره از اون معرکه عشق و سودای ناب الهی و صحبای معرفت نیستید، شما هم حضرتون میبرید. حدیث دوم از صاحب این بقعه مبارکه مولانا و مقتدانا حضرت سامر الحجج است. یبن رسول الله یک کسی به حضرت گفت که روی عن صادق، یک کسی از امام صادق به من گفته که ازا خرج نام مبارک خاص امام زمان است، نمیخونم چون باید ادب بیشتری کرد، فرمود وقتی که مثلا مهدی شما خاندان میاد قتل زراری قتلت الحسین، فرزندان قاتلان امام حسین رو میکشند، با اونها میجنگند، میکشند اونها رو، به فعال آبای هم مثلا به رفتار پدرانشونه، اونا گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مسکری، این طوری نمیشه. خب کذالک حضرت فهم دادن، خب کذالک بله این طور است، چطور میشه؟ مگر خدا نگفت است بلا تذر و وازرتون وزر و خواهش که بار کسی برمی ما معنا، پس معنا این آیه چیه؟ یبن رسول الله قال صدق الله فی جمیع اقواره، خدا همه جا صادق، ولیکن زراری قتلت الحسین، کدومها را؟ اونها که یرزونه به فعال آبائهم و یفتخرونه به ها، اونا که با همون نگاه تاریخی نگاه میکنن، اونها که راضی بودند به این شهادت، به این کشتن، به این اسارت، به این بند و افتخار به اون میکنن و فخرشون اینه که ما پدرانمون قاتلین فرزندان رسول خدا بودند، سب به فرزندان رسول خدا میکنند، اینها به همین جرم بسنده است برای مقابله حضرت ولی عصر با اینها. بعد این قاعده کلی را، و من رضی شیئا کان کمن اعطا، هر کسی راضی به هر چیزی باشه مثل این که اون کار رو انجام داد. ببینید ما باید از قلبمون شروع کنیم، رضایت و عدم رضا، این انسان سازی درونیه، یعنی از درونتون وقتی چیزی رو میبینید میگید خب خیلی خوبه، یه صحنه، یه مطلبی، معروفی را، منکری را، امن شایسته ای را، امن نام، توفیقی را، موفقیتی را از این انسان میبینید، زمین خوردنی را میبینید، میپسندید یا نمیپسندید، از همینجا مچتون رو میگیره، از همینجا شروع میشه. ولو ان رجلا، بعد از اعتراض هم دارن، ولو ان رجلا قتل بالمشرق، یک کسی رو در شرق، یکی رو در نمیدونم تایلند میکشن، فرضی به قتل هی رجلون بالمغرب، یکی اون سوی آمریکا خوشحال میشه از کشتن اون کس، لکان الرازی عند الله عز و جل شریک القاتل، اونی که راضیه در نزد خدا شریک آن قاتل محسوب میشه، وقتی راضی و خوشحاله که فلانی رو کشتند، این ظلم شد، این جنایت شد. و این جمله جمله خیلی مهم نیست، گوینده وجود مقدس از سامن حجج، مطلب حدیث روشن محکم. یه حدیث دیگه میخونم بس هست خدمت دوستان که این مطلب رو برسانه کوتاه. امیر المؤمنین فرمود الا عامل رو به ظلم، اونو که عمل به یه ظلم میکنن، و راضی به، اونو که راضیه به اینه، و المعین علیه، اونو که میخواد بزنه فشنگ دستش میده، نمیدانم اصلش براش تمیز میکنه، بفرمید آقا این دوهنکاری میکنه، اصلش رو دستش میده، اون زننده زارب، معین کمککار، و راضی به این، شرکا اون سلاسه، اینا همشون شریکن در این قتل، در این ظلم، در این جنایت شریکن. نمیشه هر چیزی برخوام بی تفاوت که نیستیم، یا میپسندیم یا نمیپسندیم، از همینجا داریم تقسیم میکنیم خودمون. یعنی سازندگی، تکرار میکنم، از درون وجود آغاز میشود، از همون رضایت و عدم رضایت قلب که یه ممیزی تو وجود ما ایجاد میشه. و انسانی را میخواهد و میپسندد اسلام که از نهادش نیکی شروع بشه، از نهادش نیک پروری، نیک خواهی، نیک پسندی آغاز میشود. اینها فعقروها، همشون همداستانند، همرایند، همپسندند با این ماجرا، و خداوند لذا اینها رو یکاسه مطرح کرد. فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام، حال که این چنین شد کشتید، بدونید من گفتم بهتون اگر آیه خدا را از بین بردید عذاب میاد. حالا که این چنین شد بدونید خواهد آمد، اما ضرب الاجل. تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام، هر کار میخواید بکنید بکنید، سه روز بیش مهلت نخواهید داشت. ذالک وعد غیر مکذوب، این یه وعده است که برو برگرد هم ندارد. فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز. و هنگامی که رسید اون امر و اون خواسته و فرمان الهی، نجينا صالحا، نجات دادیم صالح را، برون کشیدیم صالح را و اون کسانی که با صالح بودند، والذين امنوا معه، همراهان صالح را، مؤمنان را، به رحمت منا، این که تر و خشک با هم نباید بسوزند، این خلاف عدالت الهیست، مسلم اینها باید بیرون بیایند. صالح و مؤمنین نجات داده می شوند. در بعض از آیات داریم که نجینا و هم به سحر، یه سحرگاهی خداوند اینها را اعلام کرد و بیرون کشید از شهر. اونگاه خداوند فرمود که اینا رو ما با رحمت خودمون از خزیه، از خفت و ذلت اون روز به در آوردیم. ان ربک هو القوی العزیز، و اخذ الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا فی دارهم جاثمین. و اونگاه آمد تقدیر عذاب قوم سال صیحه. صیحه به معنای، ببینید، همونی که اعلام نابودی زمینم میشه اونم صیحه میگه. صیحه به معنای بانگ و صدای خیلی مهیب. حالا این انفجاری بود، آیا واقعا صاعقه آسمانی بود که زیر و رو شد اینها؟ دمرنا، خداوند تدمیر کرد. فرمود حضرت باری تعالی این صیحه آمد و عرض فعص به هم فیداره هم جاس، اینا تو هم خانه های خودشون به اصطلاح جفم و جاثم با سه نقطه به معنای به صورت افتادن و نابود شدن، اینا می افتادن بر خاک و نابود می شدن. کلم یقنو فیها، خیلی این عبارت ادیبانه. یقنو از ماده غناب المکان، ای اقام فی، در یه جا ثابت شدن شه غناب المکان. کسی که از ماده همون غنی میاد دیگه، بالاخره یکی از نشانه های غنی بودن چیه؟ خانه‌داری. اگر کسی خانه داشته باشه، که علم یقنه و فیها، مثل این کسی اینا نه خانه، نه زندگی، نه وجودی، نه هستی تو این دیار نداشتن، نه وجود. ببینید این یه جمله کل حکایت صالحه که در این دو جلسه سه جلسه گفتیم. که علم یقنه و فیها، مثل این کسی نبودند اینا، اونچنان نابود شدن که جرت ریاح علی رسوم دیاره، هیچ از کاروان نمانده مگر آتشی به جا. الا ان ثمود کفروا ربهم، چرا؟ مثل این که چرا؟ چون اینها نافرمانی خداوند کردند، اینها سرپیچی از امر الهی کردند، کفر ورزیدند به خدایشون، کافر نعمتی و کردن، بی سپاسی کردن دینها. الا بعدن لثمود، آی دور باد ثمود، از چی دور باشن ثمود؟ از رحمت خداوند، از ذکر الهی. نام ننج اینها باقی میماند، نه نام خیر و نیک اینها. دور باد ثمود از رحمت خداوند. این حرف رو در ماجرای قبلی و در مورد قوم به اصطلاح عاد هم گفتیم و تکرار شد. و لقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا، خب از اینجا وارد میشد از اعتباری تالا دیگه ماجرای بعدی که دو ماجرای تو در تو میاد، یعنی ابتدا اسم ابراهیم میاد اما مقدمه ایست برای ماجرای لوط. و انشاءالله حکایت بعدی که باید فردا شب خدمت عزیزان به سمع مبارک برسم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن روشن و منور و مزین بگرداند، توفیق فهم و درک و زندگی در سایه قرآن رو بهره همه ما قرار بدهد، دستمون از دامن قرآن و عطرت کوتاه نگرداند. صلوات الله
اللهم صل علی محمد.
هر قوم و جماعتی که دیر به جنبند پایان اونها همین است. به تعبیر جامعه شناسا هر جماعتی که از وقتشون استفاده نکنند رسوب خواهند شد. استفاده نشد از این فرصت های طلایی که خداوند برای اینا پیش آیا آمد روشن واضح اون جناب جنگیدن با آیه خدا، نتیجه شمان است. هرگاه آیه خدا باشد و مردم آیه الهی را ببینند اما بهره نبرند و مقابله با آیه الهی بکنند، که علم یقنو فیها، مثل این که اصلا زندگی نکردن، مثل این که اصلا نبودن. اون مقداری از زندگی زندگی است که انسان اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. اوقات خوشان بود که با دوست بسر، اون مقداری که انسان با اوست این عمره، این زندگیست. الا که لم یقنو فیها، مثل این که اصلا نبوده است و خبری نبوده است و نیست. خب این دو شب قبل محفل و مجلس رو مزین به نام وجود مقدس حضرت حاوی علیه السلام کردیم و مناسب میبینم امشب هم با زینت بخش نام این بزرگوار باشه. دیشب گفتم که خدمت دوستان تا ما نکات و دقائق تفسیری از حضرت حادی داریم که شاید مثلا از امام صادق نداشته باشیم بعضیش. شب گفتم گمان نکنید تا میگید حضرت حادی مثلا حضرت عسکری گمان میکنید دیگه مثلا امامت به آخر رسیده است و دیگه مثلا حجم کار ائمه کوچک، نه این نیست. یعنی چیزاییست که نمیشه بالاخره باز چون سال برانگیزه نمیشه عرض کنم خدمت دوستان بعضی از قسمت‌ها رو. اما خب واقعا حضرت هادی هم عجیب شرایطی داشتن و عجیب اوضاعی از جهت علمی از جهت اجتماعی. سفراشون یه چیزهایی که در کار مثلا حضرت باقر و صادق و حضرت موسی بن جعفر ها کمی به خاطر غیبتشون نبوده است، اینها داشتن کتابت هاست، مکاتبه هایی که امام هادی دارند و حضرت عسکری دارن، نام هایی که اینها دارن. اون اصل مکاتبه نبوده اما مکاتبات این بزرگوار هست، نام هاشون هست، مکاتیبشون هست. و اینا عجیبه، شگفت انگیزه. بعضی از اینها یه جمله کوتاه میبینید همین شباهت رو با شیوه قرآن واقعا کاملا لمس میکنید. خب من یه جمله دیگه هم امشب از شخصیت بازمتشون بالاخره حالا اون که دلها رو لطیف کند سخن رو به پایان میرسنم. موسی بن بقا از اون خشنها و غلامهای شدیدیست که از اتراکیست که تو دربار بن عباس کار میکردن و خیلی این اصلا به همین خاطرشون بهشون مقام داده بودن چون خیلی خشن بودن، با اشارت گردن میزدن خیلی تند و خشن. عرض به خدمتون که شیعیان حضرت است و کارش نگین انگشتر درست میکنه و میتراشه و اینا. آمد از طرف امیر ترک که این رو امیر داده است، گفته است که این نگین رو درار از این و عرض به خدمتون این نقشه روش بزن، مثلا فرض بکنید اینو برای همسرم، سفارش همسر امیر است. این آقای یونس نقش زن همینطور که اومد مشغول کار شد نگین از وسط شکست، دیگه سرش شکست، گردنش رفته است دیگه، میدونه با اون نمیشه در افتاد. دوان دوان اومد شبانه خدمت حضرت هادی، عشق ریزان نالان، یا به رسول الله قضایی ها این شده، میدونم دیگه با موسی بن بقا نمیتونم در بیافتم، چی جوابی هم نده، هرچند بگم قبول نمیکنم. اینا دنبال اینن که آدم بکشه. چهار حضرت فرمودن که برو ما تو رو دعا خواهیم کرد، برو ما تو رو دعا خواهیم. آمد و صبح ترسان و لرزان اومد در به تعبیر ما دکان رو باز کرد و مثلا دید فرستاده از دور بدنش داره میلرزه. طرف فرستاده امیر آمد و گفت، امیر گفته است که ولو زحمت برای شما میشه، تقاضا میکنیم اگر ممکنه این عقیق را از وسط دو تا کنید، دو نقش بزنید، یکی برای این همسرم یکی برای اون همسرم. گذاشت نقش ها را دوان دوان اومد خدمت حضرت، گفت آقا فدای شما بشم، دعا شما رسید، واصل شد، دریافت کردیم. یه نگاهی دیشب اشاره کردم، عبدالرحمن اصفهانی، یه دعایی یونس نقاش، و مثل اینها یه سلامی، یه کلام، یه جملهشون، یه پیامشون، یه لبخندشون، مشتاق از برای خدا و یک شکر بخند، یه شکر خندهشون، زنده برو شور و عشق و زندگی و ایمان و نشان. یعنی ولی خدا، ولی خدا اینه که وقتی سخن میگوید خدا میشنه، اشاره میکنه، خدا اشاره میکنه. و خب این وجود بزرگوار و انسان دلش غم میگیره وقتی میبینه که چه جوی حاکم است بر اثر حضرت هادی، از تذکری حضرت جواد، و اون اختناق در اون شرایط و اون فشارها و حدتها و مظلومیتهای این بزرگواران. و الان هم که بالاخره میبینیم عزیزانی که توفیق داشتن مشرف شدن رفتن سامر را، الان براشون تو تلویزیون نگاه میکنن میبینن باز دلشون پر میکشه و میبینیم کنار قبر مبارکشون هم باز خون میریزه، باز آتش هست، باز غم هست، باز مصیبت هست. خدایا با آبروی این بزرگواران غمها و دردهای شیعیان و جهان اسلام خود درمان بفرما، توفیق درک حضورشون و زیارتشون رو به همه ما عنایت بفرما.